به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام، موضوع برنامه این هفته ما عقلانیت و عدالت از علی علیه السلام تا مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه، انشاءالله که با این موضوع همراه باشید.
بله، و به همین مناسبت مهمان محترمی هم داریم که قبلا هم در یکی از برنامه‌های به سوی ظهور در خدمتشون بودیم و اتفاقا شما عزیزان بیننده‌ای که پیگیر مرتب و مستمر این برنامه‌ها هم هستید، درخواست‌های مکرر و فراوانی داشتید که ما مجددا از ایشون در برنامه دعوت به عمل بیاریم و به همین مناسبت در خدمت جناب استاد رحیم‌پور اسدی هستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه به سوی ظهور و سپاسگزار از اینکه دعوتمون رو پذیرفتید. من تقاضام این هست که جناب رحیم پور به عنوان شروع بحث، با توجه به اینکه این چند روز هم خب بیننده ها در جریان موضوعمون قرار گرفتن، خیلی ها میپرسیدن که در ارتباط با همین عنوان نهضت عقلانیت و عدالت از علی علیه السلام تا مهدی موعود بیشتر توضیح داده بشه. تقاضا میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و بقیه دوستان که اینجا مشغول هستن و ملت شریف و بینندگان عزیز، و درود میفرستیم به اولیا و اوصیا الهی که توحید رو بر اساس دو رکن عقل و عدل به ما آموختن، به بشریت، و هر تلاشی برای تفکیک عقل و عدل از توحید و دینداری نه فقط خیانت به دین بلکه خیانت مستقیم به عقلانیت و عدالت هم هست. این عنوان یه عنوان شاعرانه نیست به نظر من، یعنی بلکه کاملا مستند است به اسناد اسلامی و شاید خواستیم در این فرصت تکیه کنیم روی این مطلب که چنانچه بزرگان هم فرمودند، دین یک هسته‌ای داره و یک پوسته‌ای. اگر هر دوتای اینها محترم شناخته نشن و به رسمیت شناخته نشن، از هر طرف ما ممکنه جامعه بشری ضربه می‌خوره و اتفاقا این ضربه خورده شده. هسته دین ثابته اما پوسته دین متغیره. اجتهاد عبارت است از تشخیص و تفکیک درست هسته از پوسته و لحاظ کردن ارتباط هسته دین با پوسته دینه، به طوری که هسته دین رو نگذارید لطمه بخوره و ضایع بشه و حذف بشه، در این حال پوسته دین رو هم با هسته دین عوضی نگیریم و در قشر و پوسته معامله هسته نکنیم، بلکه اگر لازم شد در اونجا اجتهاد صورت بگیره، به خصوص در مناسبات رفتاری. تو جریانی که در طول تاریخ به نام تهجر دینی یا قشریگری شناخته شده، جریانیه که نه فقط هسته بلکه پوسته دین رو هم محکم چسبیده، نمیذاره هیچ تجدید نظر اجتهادی و تغییری در پوسته دین صورت بگیره، یعنی با قشر دین معامله میکنه که با هسته دین میکنه. متقابلا یه جریان داریم که جریان بدعتگذار بدعتنامید، جریانیست که میگه نه فقط پوسته دین بلکه هسته دین هم باید دور انداخت و عوضش کرد، یعنی در واقع هیچ چی تو دین ثابت و قطعی و ضروری و جاودانه نیست، همه چی از الف تا یا قابل تغییر و تبدیله. ما با این دو تا مشکل رو هستیم در دو طرف، یعنی جهان اسلام از همون اول بعثت این مشکلات رو داشته، الان هم داریم. متاسفانه هم اسلام منهای عقل طرفدار داره تو جهان اسلام، هم اسلام منهای عدل و عدالت طرفدار داره. ما معتقدیم بر اساس کتاب و سنت و بر اساس سیره اهل بیت پیغمبر، معتقدیم که هر تلاشی برای تفکیک دین از عقل در حوزه نظر و عدل در حوزه عمل یه نوع انحراف از تفکر اسلامی شیعی است، و من به نظرم رسید که در ازیل این عنوان را در این فرصت هرچی بشه نکاتی رو عرض بکنم. بعضی روایات هم یادداشت کردم در رابطه با، چون بحث از حضرت امیر تا حضرت مهدی سلام الله علیه ما هست، نشون بدیم که این نهضت واحدی است و این نهضت بنیانگذارش پیامبر اکرم در جهان اسلام و از حضرت امیر تا حضرت مهدی یه حرف زده شده و در دوران حضرت مهدی به حاکمیت جهانی خواهد رسید این حرف. و او هسته اسلام عبارت است از عبودیت، منتها در حوزه نظر از طریق عقل، عقل ورزی، و در حوزه عمل و عمل چه فردی چه اجتماعی از راه عدل ورزی و عدالت ورزی این مسیر میگذره. در واقع راه خدا از مسیر عقل و عدل میگذره و هر تلاشی برای اینکه یه راه دیگه بیراهی غیر از اینا پیدا بشه، چه به نام دین صورت بگیره چه به نام عقل یا عدل، این یه خطا و انحرافه. و به نظر من ما دچار این انحراف جهان اسلام هست الان. یعنی یکی از علتهای عمده انحطاط جهان اسلام، حالا به خصوص تا قبل از این 20 سال اخیر که نهضت بیداری جهان اسلام به برکت امام دوباره شروع شده و امیدواریم یک رنسانس جدید اسلامی تحقق پیدا کنه، یه تمدن شکوفای عاقلانه عادلانه توحیدی و اخلاقی اسلامی در قرن آینده انشاءالله تحقق پیدا کنه به تدریج، ولی تا قبل از اون و هنوزم در بخشی از جهان اسلام متاسفانه این انحراف و انحطاط وجود داشته و داره. من یه وارده تأکید میکنم برای که معلوم بشه، هم روشن فکر بازی نمیخوام بکنم هم حرفای وهابیت و وهابی ها رو نمیخوام تکرار بکنیم. ما با دو قشریگری مواجهیم، یک قشریگری از نوع وهابیت، یک قشریگری هم از این نوعیست که بین ماها رایجه، که حالا من چند تا روایت راجع به این نوع قشریگری میخونم در رابطه با خود حضرت حجت سلام الله علیه که ایشون از جمله با همین قشریگری در خواهد افتاد. قشریگری هم در فهم قرآن، هم قشریگری در مناسک دینی و مذهبی، که حالا چند تا روایت براتون عرض میکنم. منتها برای که اینا درست تر مفهوم بشه و سوء تفاهمی صورت نگیره، من این تأکید رو صورت بدم که نه جریان روشنفکر بازی خارج از هسته اسلام و نه جریان وهابیگری، اینا هیچ کدوم قدرت درک اهمیت وسیله و هدف، ارتباط همون هسته و پوسته رو تو فرهنگ اسلامی ندارن. اهمیت شکل و محتوا و ارتباط این دوتا رو با هم دیگه متوجه نمیشن و اینکه شکل باید در رابطه با محتوا و در حول محتوا تغییر درش صورت بگیره، نه ای که بگیم تغییری نباید صورت بگیره، نه ای که بگیم تغییر صورت بگیره بدون توجه به هسته و هدف. اینا نکاتی است که غفلت شده ازش بارها و ضربات مهم خوردیم و الان مناسک اسلامی، شعائر و ظواهر بسیار مهمند و باید حتما لحاظ بشوند، اما روح اسلام قربانی شکلش نباید بشه. اگر توی جامعه محتوا قربانی فرم شد، این همون قشریگری است که تحقق پیدا کرده. این قشریگری در از نوع وهابیش تو جامعه ما الحمدلله نیست، چون اونم یه انحطاط بزرگی اون جریان وهابیگری، بسیاری از ظرائف مسائل متوجه نمیشن اصلا. اما قشریگری از نوع دیگرش که نوع مقابل اونه ممکنه در بین ما باشه و هست و باید در مورد اون یک بحثی بشه. نکته بله حالا روایت هم عرض میکنم. نکته بعد اینه که من خواستم با این عنوان عرض بکنم که اهل بیت و اوصیاء پیغمبر از امام علی تا امام مهدی تفکر دینی و توحیدی رو عرض کردم در حوزه نظر با عقلانیت، در حوزه عمل و حکمت عملی با عدالت، یه طوری گره زدن که شما امروز نمیتونید تفکر اسلامی و شیعی رو، حالا تو محافل عامیانه اینا رو عرض نمی کنم یا توی رسانه ها و اینا، ولی تو منابع علمی ما نمیتونید جوری گره زدن نرو به هم که شما نمیتونید از هم دیگه تفکیک بکنید. اگر تفکیک بکنید حتما این فرهنگ رو نشناختیم یا داریم این فرهنگ رو تحریفش میکنیم. به عبارت دیگه هر تلاشی برای ترویج اسلام منهای عقل و اسلام منهای عدل و عدالت یک خط انحرافی است و هر جا می‌بینیم دین غیر عاقلانه یا غیر عادلانه طرح میشه، باید به نظر من در برابرش حساسیت نشون داد و بعضیا فکر نکنن که هر جا که عقل رو بیشتر تأثیر بکنیم اونجا دینی تر عمل کردیم، چون بعضیا تو ذهنشون مثلا هست متأسفانه هر چی از عقل کمتر استفاده کنیم اونجا دینی تره، مثل این که گویی وحی آمده است که عقل رو و تجربه رو تعطیل بکنه، در حالی که درست برخلاف فلسفه بعثت انبیا است که حضرت امیر فرمودن که پیام خداوند پیامبران رو پی در پی فرستاد برای توحید و تهذیب و چه، و بعد لیثیروا لهم دفائن العقول، یعنی آمد برای اینکه گنج‌های عقلانیت بشر رو گردگیری کنه و زنده کنه، عقل رو زنده کنه و به کار بندازه فعال بکنه. این یه نکته که محور اصلی بحث من امروز تأکید رو همین قضیه است که حتی نه در دنیا حتی در آخرت تو روایت باز از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده که ایشون فرمودن از قول پیامبر اکرم که پیامبر اکرم فرمودن که تو قیامت هم خداوند به حسب عقل آدم ها با آدم ها احتجاج خواهد کرد. پرسیدن آقا خداوند عذاب و پاداشش ملاکش چیه؟ فرمود که عقل آدم ها. خدا به اندازه با هر کسی به اندازه عقلش و درک و شعورش با او احتجاج خواهد کرد. ولذا توقعی که از علما و عقلا و اینا هست، این توقع ممکنه از آدم جاهل نباشه. یه عملی رو یا جاهل انجام میده برش خیلی کمتر ممکنه خورده بگیرن، یا عالم هم عمل انجام بده خیرش میگیرن. هم این بناکا باید روشن بشه دین. و نکته بعدی این که این عقل گرایی و عدالت خواهی یک تعبیه شیعی، یک مونتاژ شیعی در اسلام ارشد که نیست که بعد از پیغمبر اتفاق افتاده باشه. این حفظ همون گوهر دین است و اصالت های مکتب قرآنی پیغمبر. و ما هم برای اهل بیت مستقل از قرآن و پیغمبر شأن مستقلی قائل نیستیم. الان فرمودن که این بحث لیفترقا که کتاب و اطرات از هم جدا نیستن، باز این یکی از اتفاقاتی که در جهان اسلام افتاده و انحطاط رو ایجاد کرده. بسیاری از برادران مسلمان ما از بحث حسبنا کتاب الله و قرآن رو مطرح کردن، از اوصیاء پیامبر که مفسرین و حقیقی قرآنن غفلت شد. بین ما شیعه هم اتفاق دیگری از اون ور افتاده، یعنی قرآن و سنت پیغمبر مقدار زیادی متروکه و گاهی اگه یک غیر ایرانی یا یک غیر شیعه وارد کشور ما بشه ممکنه فکر کنه که ما واقعا برای قرآن و پیامبر نامه رو تحت شعاع اهل بیت میدونیم، اینا جزء دنباله های اهل بیت میدونیم و کمتر روی مسائل توجه داریم و حتی اینو مثلا ممکنه یه جور بدعت و یه نوع عدم تعادل در ما ببینن. حتما باید برای اونا توضیح داد که در نظر ما هم اصل قرآن، اصل دین هم قرآن و سنت پیغمبره و اهل بیت هم به خاطر که خود خدای به خاطر هم نص الهی و هم توصیه و سیره خود پیامبر برای ما اعتبار داره. و اگر حالا میبینی تو جامعه ما تجوید قرآن بیشتر، خیلی بیشتر مطرحه تا روح قرآن و فرهنگ قرآنی و اخلاق قرآنی و پیامبر تحت شعاعگاهی قرار میگیرن یا قرآن، یه مقدارش به خاطر عکس العمل جامعه ماست در برابر سایر جوامع اسلامی که از اهل بیت غفلت کردن، یه مقدارش هم به خاطر روحیات خود ما ایرانی هاست دیگه. یعنی هم جامعه ما هم حکومت ما، ما در خود ادراجه به خود اهل بیت هم بیشتر در حد مداهی و روزخانی آشنا هستیم و اظهار محبت ارتباط داریم، و الا که چجوری باید بر اساس این دکترین زندگی کرد یا حکومت کرد؟ به نظر میرسه که کمتر توجه میکنیم و فرهنگ دینی جامعه ما در اندازه های یک جامعه شیعی در دهه سوم تشکیل حکومت اسلامی متاسفانه نیست. یعنی بسیار از مفاهیم اسلامی که من یادمه در سالهای آخر قبل از انقلاب و دهه اول انقلاب برای ما خیلی روشن بود و معلوم بود، دوباره الان داره یه مقداری معلومات تبدیل به مجهولات و گاهی مشکوکات میشه پیچیده و یه جور عقب گرده و باید به شدت مراقب باشیم. تفکیکی که میخوان صورت بدن، عرض کردم، چه تحت عنوان روشنفکری چه تحت عنوان تهجر، بین عقلانیت و عدالت، بین دین با عقل و عدل. و من به این روایت اشاره کنم از حضرت امیر که اینا نه از دین قابل تفکیکن و نه از یک دیگر قابل تفکیکن، این که حضرت امیر فرمود که جامعه ای که پایه های عدالت را برافرازد و شعله عقل را گرم نگاه دارد اون جامعه ماندنی است، اون حکومت. یا در روایت دیگری فرمود من علامات العقل العمل به سنت العدل. یکی از علائم عقلانی بودن یه جامعه اینه که به روش عدل و عدالت عمل بکنه. یه نکته دیگه هم من اینجا عرض بکنم خدمتتون، یه مثال میزنم در واقع و همین که تفکیک اینه بحث و هسته و پوسته دین رو مثال میزنم که اون چند روایت که عرض کردم الان براتون بخونم. بحث تشریفات مذهبی در یک جامعه از اصل مذهب اگر مهمتر شد، همون اتفاق افتاده که هسته تحت شعاع پوسته قرار بگیره. ببینید مذهب تو تفکر اسلامی و شیعی یک امر تشریفاتی نیست، لااقل تو مکتب اهل بیت نیست. واقعا مناسک عبادی در سایر ادیان و مذاهب هرچه تشریفاتی تر باشه بهتره، ولی تو این مکتب تشریفات هرچه کمتر باشه عبادت خالصانه تر هست و اصلا ریا رو جزء منامه شرک میدونن. یکی از اشتباهاتی که تو جامعه اسلامی و شیعی اتفاق میفته نقطه مقابل افراط وهابیت، انحراف وهابیت یک طرف، از این طرف بعضی از ما فکر کردیم که هرچه معابد رو، مسجدها رو مثل کاخها آراسته بکنیم، یعنی شکوه مادی بر اونها بیافزاییم، این مثلا دین بیشتر ترویج شده و احیا شده. حالا من این روایت رو میخونم که ببینید دقیقاً عکس منطق حضرت مهدی علیه السلام سلام الله علیه هستش، که معابد به شکل کاخ ها که آراسته بشن یک فرهنگ مهدوی نیست. احترام البته به معبد و به مناسک عبادی بسیار مهمه، ساعات خلوت و عبادات ساعات تکامل روحی هن. احترام به معبد، ولی نباید با روش های مادی و با ملاک های اشرافی و سرمایه داری مخلوط بشه. مسجدها و بقاع متبرکه مثل کاخ ها نباید ساخته بشن، این غرق ظواهر و تشریفات اونا بشن، از اصل عبادت و توجه دور بشه. یکی از بزرگترین عبادت ها مسجد سازیه، ولی مسجد تشریفات مسجد، ببینید این روایت من براتون بخونم، نقل شده که چون آخه ما با از کدام بود با حضرت مهدی سلام الله علیه و کل مسائل مذهب به برخورد تشریفاتی و چیزی میکنیم، مثل ابوالفضل پارتیایی که رایج میشه، اینا با همه اینا اهل بیت و مفاهیم اسلامی همینجور برخوردای ما داریم. یه روایتی هست از پیامبر اکرم نقل شده، خطاب اتفاقا به سلمان هم هست، حالا نمیدونم شاید مخاطبش ما ایرانی هم بیشتر باشه. پیامبر به سلمان میگن که ان اندها، یعنی در آخر الزمان، دارن میگن انحرافاتی که در جامعه امت من پیش میاد و بعد مهدی باید از جمله اونا هم بیاد درست کنه. ان اندها، یعنی در آخر الزمان، تزخرف المساجد کما تزخرف البیع والکنائس. در آخر الزمان متاسفانه امت اسلام به ظواهر متمسک میشه و باطن اسلام رو ترک میکنه، مسجدها رو مثل کلیساها و کنیسه ها تزیین میکنن و مثل کاخهای اشرافی
مجلل میشه،
اونها رو مجلل میکنن، ظاهر مسجد رو مجلل میکنن. و تحلل المصاحف، قرآن ها رو با زیورالات و هلیه و اینها و خط طلا و جلد زرکوب و اینجور کارا، اینا یعنی همه تبدیل میشه به کارهای نمایشی، همه به تجملات، به مفاهیم قشری. پیامبر فرمودن سلمان در آخر زمان مسجدها را، مسلمان ها منحرف میشن و مسجدها رو مثل کاخها آرایش میکنن و مثل کلیسا و کلیسه ها، و قرآن ها رو زیور میکنن و تطول المنارات، مناره های مسجدها رو بلند میکنن، خیال میکنن اینا شکوه اسلامی است. و یکثر الصفوف، صفوف نمازگزارا هم در مسجدها زیاد میشه ظاهرا، اما این بخشش مهمه، اما به قلوب متباغضه و السن مختلفه، صفا زیاد کنار همن اما دلا از هم دوره و بین همین ها رابطه برادری نیست، کینه هست. و زبان ها و السن مختلفه، زبوناشون هم با هم فرق میکنه، زبون هم دیگه نمیفهمن، کنار هم وای میستن در مسجد های با شکوه نماز میخوانن با صفای طولانی، اما نه زبان هم رو میفهمن و نه به داد هم میرسن و بین اونها کینه وجود داره. این یعنی که روح ایمان اخلاص و برادری است، تعاون برابری و همزمانی است، همزبانی است. این ترک بشه و همه به قشر مذهب و تشریفات و ظواهر و تظاهر بپردازیم، یعنی بخش های آسان دین رو متورم میکنیم، بخش های سخت و تکلیف آور دین رو ترک میکنیم. یه انحراف در برابر انحراف وهابیت، و در روایات آمده که در عصر حضرت حجت با این انحراف برخورد میشه. مرحوم علامه مجلسی نقل میکنن جلد 52 صفحه 339 از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که اذا قام القائم، وقتی مهدی قیام کند سلام الله علیه، لم يبق مسجد على الارض له شرف الا هدمها و جعلها جما، هیچ مسجدی در جهان اسلام در تمام زمین باقی نخواهد ماند، مسجدی که کنگره و طاقهای بلند و ساختمان اشرافی دارد، الا اینکه مهدی اون مسجد را خراب خواهد کرد. و تشریفات مذهبی رو که تجملات از نوع هم کاخها و سرمایه‌داری اینا را از بین خواهد برد، مسجدها صاف و ساده، و شکوه مسجدهای اسلامی باید شکوه معنوی و باطنی باشه، نه شکوه ظاهری و تشریفاتی. وقت امام باقر میفرمان همان گونه که مسجد پیامبر در عصر او بود، چون مثل مسجد پیغمبر همه مسجدها باید اینجوری بشن که در اونها معنویت باشه نه تظاهر. و یا این معلوم مجلسی، این روایت هم از امام حسن عسکری نقل میکنن که اذا قام القائم امر به حتم المقاصیر التي في المساجد، وقتی مهدی قیام کند برای اصلاح فرهنگ مذهبی تمام محراب و منبرهای تجملاتی رو که تجملات بهشون پرداختن اینها رو خراب خواهد کرد. و وقت اون راوی کسی است به نام ابو هاشم جعفری، میگه وقتی امام عسکری گفت که فرزند من این کارو خواهد کرد در جهان اسلام، قلت فی نفسی، من تو با خودم گفتم که لعیه معنا هذا، یعنی چی؟ برای چی آخر؟ چه اشکال داره که ما مسجدها رو طلا و آینه کاری و کاشی کاری و زیباش و اینها بکن، چه اشکال داره؟ این احیاء مذهب، احیاء تشریفات مذهبی است. میگه من تو دلم خودم گفتم که یعنی چه، این چه حرفی ایشون میگه؟ ولی امام حسن عسکری فهمید من تو دلم با خودم چی گفتم. فاقبل علی، رو کرد به من گفت که، میگه من گفتم یعنی معنیش چیه؟ ایشون گفت معنا هذا، معنیش اینه که انها محدثه مبتدعه، اینها بدعت است که لم یبنها نبی ولا حجه، این کارا رو خودتون کردید برای اینکه از اهل دنیا و از کلیساها و کاخها عقب نمانید. این فرهنگ پیغمبر و فرهنگ ما نیست. ما مسجدهامون باید شکوه معنوی و برادری و اخلاص و معرفت و جهاد باشه. همطور که تو جبهه وقتی که یک تیکه خاری میامدن میکردن، یک خیمه میزدن، یک مسجد درست میکردن، هیچی نبود، زیرش سنگ و کلوخ و بالاشن یه چادر خیمه، ولی معنوی ترین مساجدی که در تمام زندگیش کسی میتونه تجربه کنه اون مسجدهایی بود که همونجاها بچه ها میساختن و تو روح و معنویت درش هست. آخرین روایت هم که براتون میخونم اینه که ببینید، البته توجه کنید، من اینو یه بار دیگه عرض میکنم، بزرگترین عبادت، یکی از بزرگترین عبادت ها ساختن مسجد، حضور در مساجد، آباد کردن مساجد، وقف مسجد، بسیار خدمت بزرگیه این. اما اگه توی یک جامعه آمدیم میلیون ها تومان صرف تزیین مساجد کردیم، تزیین زیورالات، اینا دیگه اولا که حتما ثواب نداره، شکی درش نکنید. اگر کسی این رو تحت عنوان عمل دینی انجام بده، یعنی بگه دین از من خواست، نسبت بده به دین، اون وقت حرام هم میشه، بلکه بدعته. چون بدعت اینه که شما یه کار رو انجام بدی و بعد بگی اینو دین گفته. اگه انجام بدی نگی دین گفته، ممکنه بدعت تلقی نشه.
جناب رحیم پور اسدی، سوال بعدی که از مسترتون خواهیم داشت، در بخش قبلی هم از تادی مقدمی رو فرمودید و در خصوص این نهضت توضیحاتی رو بیان فرمودید، این هستش که چرا عدالت در تفکر اسلامی و شیعی اینقدر موضوع حساسیه و یک مفهوم کانونی و مرکزی به حساب میاد، به خصوص در باب حکومت و حاکم؟
بله، من عرض قبلیمو یه جمله بگم تمومش بکنم،
تقاضا میکنم.
ببینید ما تا اینجا پس اینو گفتیم، من ممکن است بعضی بحثای من بعد سوء برداشت صورت بگیره. ما عرض کردیم که با تفکر وهابیگری، تفکر وهابیگری و انحطاط و انحراف میدونیم، با روشن فکر بازی هایی هم که کل مسائل عبادی و اخلاقی اینا همه رو میگن تشریفاته، بذار دور، اصل دین اینا نیست. میگم اصل دین چیه؟ آخرش هم معلوم نیست اصل دین چیه، فقط ظاهرا اصل دین اینه که شریعت نداره، فقه نداره، احکام نداره، اخلاق نداره، معارفش هم که جزمیات، هیچی، آخرش اصل دینی واقعی نمیمونه. تا چیز گفت مثل پیازه که همش پوسته، همش میکنی آخرش تش چیزی نیست، هسته نداره. با اونا هم ما، حرف من هیچ ارتباطی به اون حرفا نداره. اینه که ما گفتیم اینه که اصل و فرع اسلام هر دو مهمن، هر کدوم در جای خود به اندازه اهمیتی که دارن باید رعایت بشن، ارتباطشون هم گم نشه و هیچ مناسک و تشریفاتی نباید عقلانیت و عدالت رو با تعریف اسلامی شیعیش، نه با تعریف دیگرش، اینا رو نباید تحت شعاع قرار بده. اونا ملاک شاغولن، از این مسیر نباید چیزی خارج بشه. و به خصوص عرض کردم تشریفات رو وارد مذهب کردن، تشریفاتی که ما به اسم همون مناسکی است، همونا که از طرف شریعت و شعار مقدس رسیده، بیشتر دیگه ما نباید اضافه کنیم بهش، چون هرچی بیشتر اضافه کنی از اصل دین کم میکنی و اونایی که واجب تره بهش بپردازیم. ما راجب مسائلی که حضرت امیر و حضرت مهدی که بحث عدالت و عقلانیت رو بحث عدالت این همه تأکید دارن، مثلا ما 1000 کیلو تأکید دارن، ما 1 گرم گاهی تأکید میکنیم. راجب بعضی مسائلی که در اسلام 1 گرم تأکید شده، ما 1000 کیلو تأکید میکنیم. این انحرافه، یه چهره کاریکاتوری از اسلام ارائه دادنه. کاریکاتور میدونیم دروغ نیست ولی مضحکه. چرا؟
اغراق میکنه.
آره، یعنی دروغ نیست برای که کاریکاتور هر کسی بگه شما میفهمی کاریکاتور فلانیست، ولی مضحکه برای که ابعاد رو رعایت نمیکنه.
درست.
ما چهره های چه روشنفکرامون با گرایشات لیبرالی مارکسیستی هرچی که هستن، چه متحجرین و قشریون ما، اینا اسلامای کاریکاتوری هممون ساختیم. اسلام نباید گزینش کرد بگه این تیکش من قبول دارم، اوناش قبول ندارم، اینا رو من بیشتر قبول دارم، اونا رو کمتر قبول دارم، اینا که لیبرالی قبول دارم، اونایی که غیر لیبرالی قبول ندارم، یا از این قبیل. همونی که هست در متن شریعت و روش و سیره معصوم. ببینید ما برمی‌داریم تو روایت داره که حضرت حجت که بیان سلام الله علیه حتی تو مسئله عبادت عدالت رعایت می‌کنن. تو روایت داره مأموران حضرت مهدی در بیت الله الحرام می‌ایستن، وقتی کسی جای مقام ابراهیم نمازشو خوند یه بار، دیگه نمیذارن وایس نماز مستحبی بخونه، میگن رد شو بقیه باید نمازهای واجبشونه بخونن. تا این حد تو روایت داره که نماز واجب تو خوندی برو، نمیشه که تو سه بار نماز مستحبی بخونی 25 بار بری حج مستحبی، واخه یک کسایی که مستطیع هم هست در شاید یک بارم نتونه حج واجب شو بره. اینا همه این حضرت مهدی عدالت رو تو همین جزئیات میاد رعایت میکنه. ما تشریفات مذهبی رو هم داریم، رو مهرامون هم نقاشی میکنیم، همین مهرای نماز نقاشی میکنه، عکس حرم میکشن، عکسای ائمه رو میکشیم، عکسای مندراوردی دیگه، خیال میکنیم مثلا این تعظیم شأن مذهبه. اصلا کجا به ما گفتن رو مهر باید نقاشی کنیم؟ اینا کجا ما آوردیم؟ و از اون طرف اون چیزایی که اون همه تاکید داریم سراسر قرآن و روایات تاکید رو مسائل، مسئله تقوا، مسئله عدالت، مسئله اخلاق، مسئله عقل، اینا همه تعطیل. خب این دین واقعا کاریکاتوریه دیگه، یعنی این دینی که ما تو فرهنگ عمومی ما همه جهان اسلام متاسفانه وجود داره. و یکی هم که فریب ظواهر رو نخوریم. نقد شده که زمان خلیفه دوم که ایشون هم آدم ساده زیستی بود عمر، اونجا داره بهش گزارش دادن که معاویه تو منطقه غرب جهان اسلام کاخهای عجیب غریبی داره میسازه، کاخ سبز و کاخهای آنچنانی اشرافی. خلیفه دوم استیضاحش کرد، توبیخ کرد معاویه رو. حالا نمیدونم تو حج دیدش کجا، یا نامه نوشت یا بعدن دیدش تو حج، گفت شنیدم اونجا داری کاخ میسازی، این سنت تو سنت پیغمبر نبوده این کاخ سازی و اینا. معاویه میگه آقا من که برای خودم نمیسازم که، آخه اونجا که فهم میکنه با این مدینه و اینا، اینجا شما حالا عرب اطرافتون قبایل عربن همه چیزی، من اونجا میدونین کجا، من در کنار امپراتوری رومم، من کنار اروپایی، اونجا کلیساهای عجیب غریب دارن، کاخهای زیبا ساختن اینا. بعد وقتی نماینده های اونا میان تو کشور ما، من بعدن ببرمشون مثلا توی خانه کلوخی ساده، توی یک مسجد ساده، این کسر شأن اسلام نیست؟ خلیفه میگم فکر میکنه میگه که خوب دیگه، اگر برای عزت اسلام کاخ ساختی برای خودت، حالا این عیب نداره. همین قضیه بعد زمان حضرت امیر سلام الله علیه مطرح میشه. حضرت امیر برخورد میکنن با قضیه، میگن عزت حکومت اسلامی و عزت معبد اسلامی در تشریف و تجلیل نیست، عزت ما اینه که یک نماینده از طرف غرب اروپا بیاد ببینه رهبر حکومت اسلامی توی خانه گلی و ساده نشسته، مسجدی هم که پیغمبرش ساخته با گل و برگ درخت خرما ساختن، خودش هم تازه کاغذ عملی کرده ساخته اونجا. این شکوه عزت ماست. ما شکوه ما این نیست که چون اونا کاخ ساختن ما هم کاخ بسازیم، مسئولین رو برن تو کاخ مثلا با مهمانای خارجی اونجا مذاکره کنن برای که ما مثلا تغییر نشیم. این عین حقارته. تو فرهنگ اسلام پیامبر، فرهنگ علی تا مهدی، همه جا اینجوری. حالا تو روایت داره که حضرت امیر در سطح پایین‌ترین مردم زندگی میکرد، حاکم اسلامی، بعد یکی از مسلمانای اهل این مسائل بود و اینا، گفت خانومش اومد پیش حضرت امیر شکایت کرد، گفت بابا این شوهر ما اصلا، حضرت امیر شنیده بودن ظاهرا یه چیزی شکایت شده بود که مثلا چرا این خانم به خودش نمیرسه برای شوهرش، چون مستحب بلکه واجبه که خب زن برای شوهرش عطر بزنه، آرایش کنه، همطور مرد برای زن عطر بزنه و به خودش برسه. واخ اونجا داره که این نبود، حضرت توبه میگن که شما مثلا چرا به چیز عمل نمی کنید وظیفتون، گفت بابا این شوهر ما که اصلا اهل این مسائل نیست، یک سر مشغول نماز و عبادت و زهد، اصلا از ما فاصله گرفته و اصلا دنیا یادش. حضرت امیر رو احضار و توبیخ کرد، دیگه بعد نقش شده که خود حضرت امیر بلند شد با عصبانیت رفت پیشش باش برخورد کنه، گفت اینجوری. بعد گفت اون به حضرت امیر گفت حالا کی به کی میگیره، تو خودت که دیگه پدر هر چی زهده، واخ اینجوری به من میگی؟ حضرت امیر گفت من با تو فرق میکنم، من حاکم اسلامی هم، حکومت مسئولین حکومت باید در سطح متوسط به پایین مردم زندگی کنن، نه اینکه مثل فرق میکنه تو با من. راجع به حضرت مهدی هم داریم که حضرت مهدی سلام الله علیه تعهد میکنن اول قیام، اول اون انقلاب جهانی، با رهبران حکومت جهانی که اون 313 نفر رهبران انقلاب و حکومت در تمام دنیا که هر کدوم بخشی از انقلاب رو در دنیا رهبری میکنن و بعد حکومت رو، با اونا شرط میکنه که ما اول انقلاب شرط میکنه که باید زندگی ما بعد از تشکیل حکومت جهانی، این روایت از حضرت امیر نقل شده که حضرت امیر میگه مهدی ما وقتی قیام کند یک میثاق نامه ای داره با اصحابش با 313 نفر، با از اونها تعهد میگیره که لباس اشرافی نپوشند، در کاخ ها زندگی نکنند و زندگی و طرز روابط و معاشرتشون، رفت آمدشون، لباسشون، طرز حرف زدنشون مثل بندگان باشد نه مثل خدایان. این من و بعد اونجا داره که و یشتر تو علا نفسی، حضرت مهدی هم تعهد میکنه متقابلا که منم مثل شما هستم و خواهم بود، این فرهنگ حکومت اسلامی است، اون فرهنگی است که متاسفانه وارد جهان اسلام شده. من یک عرض اینجا فقط بکنم خطاب به مردم مذهبی متدینی که بسیار آدمای خدومند خیلیاشون و واقعا مذهب رو همینا زنده نگه می‌دارن تو جامعه، ولی خرج که می‌خواید بکنید خرج مذهب، بدونید کجا باید خرج مذهب بکنید. ببینید من با مداهی اصلا مخالف نیستم و معتقدم فرهنگ مداهی در احیا و حفظ تفکر اسلامی بسیار مؤثر بوده به شیعه و تو جبهه ها ما آثار شدیم و همین الان. منتها اگر تبدیل شد به این که یک کسی وقتی میخواد خدمت کنه به فرهنگ مذهبی، مثلا بگه آقا یه مداح بیاد مثلا یه دهم بخونه 100,000 تومان بهش بدم، حالا همه اینجوری نیستن بعضیا، بعد یه طلبه فاضل محقق با تقوای زحمت کشی که روزی 10-12 ساعت داره کار میکنه، مطالعه میکنه، بحث میکنه، اینا آخه در ابتدایات زندگیش مونده، این کدومش بیشتر خدمت به دینه؟ اونجا هیچ حساسیت نشون نمیده. من یکی از رفقای ما بسیار آدم فاضل با استعداد، جبهه زحمت کشید، درس خون، واقعا در 12 ساعت کار میکرد. خب امثال ایشون اگه 10 سال تأمین بشن، 15 سال تأمین بشن، واقعا خدمت‌های بزرگی میکنن به جامعه. همین اخر شنیدن گفتن ایشون لباسش رو در آورده، لباس روحانیت شو یک ماشین دست 4/5 خریده، داره مسافر کشی میکنه برای که خرج زندگیش رو تأمین کنه. آخه این چه جور، من نمیدونم این چه فرهنگی بین ماها که برای آش شله زرد و نمیدونم آینه کاری مسجد و این مسائل پول میدیم راحت، اما برای که یک محقق، یک متفکر، یک طلبه فاضلی درست تربیت بشه، یا اگه 15 سال زندگیش تأمین باشه با حد اقل داره مثلا 50-60 تومان داره شهریه میگیره، یک طلبه 70 تومان داره شهریه میگیره. اما سوالی که شما فرمودید، ببینید مسئله عدالت، حساسیت عدالت اینه که اصلا تو فرهنگ اسلامی و شیعی اصلا انبیا اومدن به یک معنا برای همین عدل، متأ عدل فردی داریم که همون تقوا و تهذیب نفسه، عدل جمعی داریم که همین عدالتی است که دولت‌ها مسئول اصلیشن، مردم هم البته مسئولیت دارن. این اگر کسانی مسئله عدل رو کنار بذارن، برای که اگر عدل نبود، ما تو تفکر اسلامی میگیم که هم خداوند عادل است، یعنی هم در آفرینش جهان عادلانه عمل کرده، درست طراحی کرده جهان رو، ما اگه درست نگاه کنیم جهان درسته. این مسئله رضا به قضای الهی هم معنیش اینه، نه رضا به ظلم و تبعیض و این حرفا. رضا به قضای الهی یعنی اون کاری که خداوند کرده درست انجام داده، ما باید درست نگاه کنیم. البته اگه این لیوانو الان سر من دستم بگیرم، من ممکنه بگم آقا این لیوان کارخانه لیوانسازی اشتباه کرده، اگه سرش بسته است بعد میگم اتفاقا تهش هم بازه، ولی اگه لیوانو درست دستت بگیری و نگاه کنی میبینی هم سرش بازه هم تهش بسته است. عدل الهی یعنی خداوند جهان رو درست طراحی کرده، تو جهان به جهان درست نگاه کن، واژگون نگاه نکن. اما بعد عدل فردی از توش میاد، عدل فردی که جزء احکام شریعت همین بحث تقوا و اینها، و بعد از اون مهمتر عدل اجتماعیه. چون این جنگ و دعواها و انقلابها و درگیریات و دنیا درسته که به عدل فردی مربوطه، اما رو عدالت اجتماعی در میگیره. ولی اگه شما عادل فردی باشی بگی آقا من شخصا آدم عادلی ام ولی گوشه خونم میشینم، اصلا نه جنگ میشه نه درگیری میشه، نه میزنن نه میگیرن، هیچ کاری میشه تو دنیا، نه انقلابی نه ضد انقلابی. تمام بحث اینه که اسلام و تشیع میگه تو نمیتونی فرد عادل باشی اما به جامعه عادل نیندیشی و به حکومت عادل نیندیشی. نمیتونی خودت شخصا به عدالت ملتزم باشی اما نسبت به عدالت در حوزه اجتماعی و زندگیت که از حوزه فردی هم جدا نیست بی تفاوت باشی. این اهمیت قضیه. و من باز دوباره تاکید میکنم مسئله عدل رو ما نباید قربانی مسائل تشریفاتی بگیم، همونطور که خود مسئله مهدویت هم همینطوره. ببینید مسئله تشرف به حضور حضرت، مسئله ملاقات حضرت، مسئله اینا خیلی مسائل مهم و بزرگیه، آدمای بسیار بزرگی به این مقامات میرسن، ولی خود این مسئله تشرف و ملاقات تو جامعه ما گاهی تبدیل به شوخی و یه بازی و بله مثلا بعضیا یه جوری حرف میزنن انگار مثلا بعد از ظهر چایشون رو با حضرت حجت مثلا میخورن، نه اینجوری حرف میزنن علیرضا بالله. بعضی کتابم چاپ کردن تو جامعه، من کتابشون هم میبینم. حالا اینا بعضیشون که دچار توهمن واقعا احتیاج دارن به تربیت، بعضیشون هم دروغگوان دروغ میگن، یعنی اینا پاچالداری، مردم خیلی مراقب باشن. هم سوء استفاده فرهنگی، سوء استفاده مذهبی، سوء استفاده مالی، بسیاری از اینا تحت همین عناوین صورت میگیره، عناوین مذهبی داره که دروغ محضه و اینا خودشون بزرگترین دشمنان حضرت حجت سلام الله علیه هستند، برای که مردم و جامعه رو در دراز مدت بدبین میکنن نسبت به مسئله حضرت. ما اصل بزرگترین افتخار اینه که کسی بتونه مشرف بشه به معذر حضرت، این دیگه از این بالاتر افتخاری واقعا نیست. این توفیقی اله به امثال ما هم دست نمیده، ما انسان‌های بسیار بزرگی هستیم. ولی به شما بگم اونایی که مشرف شدن به محضر حضرت حجت سلام الله علیه نیامدن دکون واکنن بگن اینور اونور، اینا که میان میگن و فلان نای پیغام اگه داری من به ایشون بگم بعد ایشون جوابشو بیارم، اینا معمولا آدمای درستی نیستن. و این سو استفاده های مذهبی که داره صورت میگیره که باویگری بهائیگری انحراف های بزرگ، اینا همه انحراف هایی که باید روحانیت ما و نظام در برابرش واقعا به شدت بیسته. اینا بازی به خیانت به فرهنگ دینی، خیانت به حضرت مهدیه. و اصل قضیه ولی ماها که توفیق حضور تشرف مذهب ایشون نداریم، واقعا کوچکتر از این حرف هستیم هممون. ولی کسانی رو میشناسیم قبلا و الان هستن کسانی که ما مطمئنیم اینا به معذر حضرت رسیدن و میرسن، ولی هیچ وقت به جایی نگفتن و نمیگن مگر به خواص در مراد خاص، اون باز به خاطر مسائل تربیتیه نه به خاطر که خودشو مطرح کنه. چون اصلا محاله کسی بخواد خودشو مطرح کنه حضرت حجت او رو لاغ بدونه باش تماس بگیره، اصلا چیز محاله. و اونی که حالا برای ما مهمه و میتونه بهش برسیم، به قول یکی از رفقای ما رزمنده بود در جبهه، ایشان خیلی تعبیر انسان بزرگی بود واقعا. من با انسانای خیلی بزرگ تو همون زمان جنگ آشنا شدم که همیشه همون چنگرم چیزی که یاد گرفتم از اونها یاد گرفتم واقعا. ایشان میگفت که توی عملیات خیبر زیر آتش و پاتک سنگین اینا بچه‌ها مشغول با سنگریزه سنگر می‌کندن، ایشون میخوام بگم حالات شروعیاتش چقدر انسان بزرگی بود. تو همون حالات زیر پاتک که مثلا تا چند ساعت بعد خیلی از بچه‌ها شهید و مجروح افتادن و اینا، 40 کیلومتر تو خاک عراق نزدیک دجله، ایشون من یادمه که یه سوراخ یه آغول مورچه کنار سنگرش بود، تو اون حالت که سنگرشو میکرد مواظب بودی خراب نشه. و دو سه بار که بچه‌ها رد می‌شدن نه بهش میگفت مثلا مورچه مواظب باش. یه آدم اینجوری مثلا مجاهد اینجوری، اینا واقعا تربیت شده های اسلام بودن. ایشون یه تعبیر قشنگی داشت در عملیات بلفجر 8 هم که از اروند عبور میکرد جزو قواسا بود که اینا 24 ساعت قبل از عملیات وارد آب شدن شبای زمستون، 24 ساعت تو آب و نیزار خوابیدن تا شب بعد عملیات خط رو شکستن محور جزیره ماهی. یه همچه آدم هایی. ایشون میگفت راجع به حضرت اینا میگفت که من که امثال من که لیاقت هایی که تشرف پیدا کنم به ظهور حضرت ندارم ایشون رو ببینیم، اما دلم خوشه که ایشون منو میبینه. من کشوری نمیگه ولی دلم خوشه که اون منو میبینه و همین برای من کافیست. و این پرچمی که ما زیرش داریم خون میدیم پرچم توحید و انبیاس، گرما و سرما و ترکش و این حرفا کمترین چیزاییست، بهاییست که باید در موردش داد. نکته آخری که در باره مسئله عدل میخوام بگم اینه که پس روشن بشه تقرب به خدایی که عادل است تو دیدگاه ما جز از راه اجراء عدالت فردی و عدالت اجتماعی امکان نداره. یعنی ما شخصا فاسق باشیم اجتماع هم اجتماع ظالمانه ای باشه، نمیتونیم این فرد جامعه رو یه فرد جامعه دینی بنامیم به معنی دقیق کلمه. و گفتیم عدالت فردی کاملا لازمه، اینکه چه کسی حکومت کند بسیار مهمه، ولی چگونه باید حکومت کردن مهمه، هر دوش مهمه. و هر شود که اگر عدالت فردی نباشه بهترین قوانین هم که باشه آدم سوء استفاده میکنه. شما الان تو دنیا چقدر جمهوری هایی داریم میبینین که ظاهرش جمهوری است ولی باطنش سلطنتی و استبدادی است دیگه، همه جای دنیا الان اینجوریه واقعا. میخوام بگم صرف قانون مسئله رو حل نمیکنه. یک نکته دیگه من بگم که این سوال شما کاملا جواب داده بشه، این روایتی که حضرت امیر از پیامبر اکرم نقل کردن، ایشان فرمودن که پیامبر گفت همه کسانی که پس از من زمام امور امت اسلام را در دست میگیرند تا آخر بدانند که در قیامت آنان را بر صراط نگه می‌دارند و فرشتگان کتاب عمل و عملکرد حکومتی آنان را می‌گشایند و مو به مو بر آنان می‌خوانند. اگر به عدالت رفتار کرده باشند اهل نجات خواهند بود و الا صراط آنان را تحمل نکرده و به قعر جهنم خواهدشان افکند. بعد حضرت امیر میگن اینک من با همه وجود خیش سنگینی این بار مسئولیت را در دنیا و آخرت حس می‌کنم و با هیچ کس در این مسیر مجامله و تعارف نخواهم کرد.
بله انشالله در بخش بعدی هم باز در خدمت استاد رحیم‌پور اصغری خواهیم بود، شاید فرصت بشه و به بخشی از سوالاتی هم که بسیار زیاد و فراوان از طرف شما بینندگان عزیز مطرح شده پرداختیم. الان در خدمتتون می‌خوایم برنامه رو پی بگیریم.
تا به این لحظه دوستان عزیز بیننده، بسیاری از شما بزرگواران تماس گرفتید و تقاضا کردید که این بحث رو یک بحث بسیار گسترده و بسیار زیباست و از بیان جناب آقای رحیم‌پور اسدی هم بسیار زیباتر میشه، ما این بحث رو بیشتر از محضر جامعه رحیم‌پور استفاده بکنیم و همینطور مسئولین محترم و به خصوص مسئولین محترم صدا و سیما درخواست کردن که جامعه رحیم‌پور محبت بفرمایند یک برنامه دیگر هم در خدمتشون باشیم. ان شاء الله هفته آینده ادامه این بحث رو در خدمتشون باشیم.
ببین نظر آقای رحیم‌پور چیه؟
حتما ان شاء الله قبول میکنه.
هر صورت که از مردم که متشکریم، از مسئولین صدا و سیما معرض کردم به دوستان که از آقای مسئولین صدا و سیما تشکر میکنم، منتها بنده کارمند آقای لاریجانی چون نیستم و میتونم جواب منفی میدم خوشبختانه.
جناب آقای رحیم‌پور، حجم تماسهای بینندگان بسیار زیاد بوده، تقاضا کردن که
این بازار گرمی هم رسم تو همه برنامه های تلویزیون داره که بله همه دارن تماس میگیرن، الان از کل
تا به خاطر این برنامه نبوده آقای رحیم‌پور،
از کرات دیگه هم دارن تماس میگیرن. بله. عشوات خیلی ممنونم، من متشکرم از شما گذشته، از جناب عالی دوستان و مسئولین صدا و سیما و از مردم شهر متشکرم. من دیگه همینا که الان خدمتتون هستم میگم بعد حالا ان
شاء الله که هفته آینده در خدمتتون باشیم و واسه جنبلی میفهمید با امید خدا در خدمت.
عشوات که
حالا 5 دقیقه زارم وقت.
بله. شما خب به جای 5 دقیقه بذارید من 10 دقیقه صحبت کنم که هفته دیگه هم دیگه کار هفته دیگه هم بکنیم. عرشبت من برای جنبندی فقط 3-4 تا نکته مشترک بین حکومت حضرت امیر و حکومت حضرت مهدی که جزء اصول مشترک اسلام و تشیعه، عرض کردم از علی تا مهدی سلام الله علیهم و علیهما و علیهم این هر یک نظر وجود داره، من دو ستشون میگم که یه مقداری هم به مسائل ما مربوط باشه. امروز یکی از چیزهایی که حتما باید در حکومت اسلامی و دینی رعایت بشه تا حد امکان مسئله لیاقت و شایستگی در مسئولین و مدیران حکومتی است. که حالا من از همینجا وارد بحث عقلانیت، چون بحث عدالت رو گفتم وارد بحث عقلانیت میشه. این عقلی که اولا ما میگیم علاوه بر اون عقل توحیدی و خداشناسی و عقلی که در فلسفه و کلام و عرفان اینها به خصوص حالا مسئله عقاید اینها به کار میاد، عرفان نظری، در حوزه اخلاق هم ما بحث عقل رو داریم که اونم یه بحثه، اونا که روشنه که اسلام در مورد اونا چقدر حساسه. یه مسئله که روشن نیست تو جامعه ما متاسفانه بهش کمتر بحث میکنن، بعضی فکر میکنن این عقلی که بهش میگن عقل ابزاری یا عقل معاش، همین عقل مدیریت دنیوی، خیال میکنن این چیز کم اهمیتی است در دنیا. ما روایت زیادی داریم که در مورد همین عقل ابزاری، همین عقل معاش و مدیریتی آمده، که حالا فرصت نیست متاسفانه الا من بعضی از اینا رو براتون میخوندم، هم از حضرت امیر، حالا مثلا ببینید لا اصلا ایشو حضرت امیر فرمود اصلا دنیایی که توش تدبیر عقلانی نیست و با تدبیر اداره نشه هیچ خیری نداره. میفرماد الانسانو به عقله، اصلا انسانیت انسان به عقلش. میفرماد هیچ حرکت و کار و تلاشی نیست الا اینکه ما در اون کار محتاج به شناخت و معرفتیم. اینا همه ترجمه‌ایه. میفرماد که عاقل ترین مردم کسی است که در معاش و معاد هر دو بتونه درست برنامه‌ریزی و مدیریت بکنه، چه فرد خانواده خودش رو، چه کل جامعه و حکومت رو. و در راجب حضرت مهدی هم هست که ایشان که میان دنیا رو پر از عدل میکنه بعد از جور و پر از و علمن بعد جهلها، و جامعه بشری رو بعد از جهل به علم میرسونه. این نشون میده تمام یه علومی که در دنیا این هنوز جهل نسبت به علمی که در زمان حضرت مهدی بشر خواهد داشت. یا امام باقر علیه السلام فرمودن که مهدی که بیاد دست بر سر بشریت میکشد، فجمع بهی عقولهم، همه قوای عقلی بشریت رو یک جا فعال میکنه. یعنی عقل الان داره یه موتوره کار میکنه تو دنیا، زمان حضرت مهدی 5 موتوره 6 موتوره
فعال
میشه. عقل فعال میشه، هم عقل معاد هم عقل معاش. این مسئله عقل معاش رو بعضیا چندش آوردن پایین، من عرض بکنم در فرهنگ اسلامی مدیرانی که علمی و عاقلانه نتونن مدیریت و طراحی بکنن نمیشه اسمش گذاشت حکومت دینی، مگه که بگن نمیتونیم، اون بحث دیگه، نتوانستن همیشه یه عذره. اما این رو بدانید، من حالا ببینید یکی از روایت‌ها که در باب حضرت هم حضرت امیر این هستش که افرادی که آدمای خوب بودن، بد نبودن، الله فاسد هم نبودن، ولی بلد هم نبودن، اینا رو حضرت امیر نمیذاشت وارد حکومت بشن مگه مجبور میشد، داره که حضرت مهدی سلام الله علیه هم مسئله مدیران قوی رو تو سر کار میذاره ولی نمیذاره وارد حکومت بشه. آخه مگه میشه با مدیر ضعیف و غیر علمی، مدیریت غیر علمی میشه مثلا دنیا رو اداره کرد؟ حکومت جهانی، تمام چیزایی که الان برای اداره جهان لازمه برای اداره حکومت به مراتب لازمتره. من یه روایت فقط از پیامبر اکرم بگم، ببینید ابوذر، ما مثل ابوذر تعداد به تعداد انگوش کمتر داریم در تاریخ اسلام. ابوذر پیش پیغمبر خیلی عزیز بود، ولی همین پیغمبر وقتی حکومت تشکیل میدن، خب ابوذر میاد میگه که خب اگه کاری هست منم انجام بدم. حالا بعضیا که معمولا برای شغل حکومتی میان که رسم همه جا موقع جهاد و جبهه و شهادت و زندان و اینا نیستن، موقع تقسیم پستای حکومتی همه اهل تکلیف میشن، اما اونم به تکلیف اون عمل کن. خیلی خوب، اونا رو ما کار ندارم. ولی بعضی هم واقعا برای تکلیف میان، مثلا ابوذر. ابوذر همونطور که تو صحنه جهاد برای تکلیف میامد، اما به پیامبر گفت آقا من میخوام مسئولیتی در حکومت، اگه کاری هست به دوش من هست من حاضرم. پیامبر میدونی چه جواب داد به ابوذر؟ ابوذر که ما مثلا ابوذر اصلا کجا داریم؟ پیغمبر به ابوذر میگن که من تو رو به اندازه خودم دوست دارم، هر چی برای خودم میخوام برای تو میخوام، اما به تو هیچ مسئولیتی در حکومت اسلامی نمیدم و به توصیه میکنم هیچ وقتم مسئولیت تو حکومت تو قبول نکن. ابوذر گفت برای چی؟ فرمود برای که انک ضعیف، تو در مدیریت ضعیفی، قدرت مدیریت نداری اصلا.
ابوذر
بله گفت تو آدم بسیار پاکی و بهشت تو رو من تضمین میکنم، اما انک ضعیف، تو نمیتونی مدیریت بکنی و به توصیه میکنم هیچ وقت بعد از منم مدیریت قبول نکن. و همین کارم شد. ابوذر هیچ پست حکومتی قبول نکرد. سلمان مثلا قبول کرد، ابوذر قبول نکرد. ببینید فرهنگ اسلام اینه، ولو ابوذر. اما اگه تو مدیریت اقتصادی نمیدونی، تو اگه مدیریت کشاورزی نمیدونی، مدیریت صنعت نمیدونی، حق نداری شرعا مدیریت رو قبول، حق نداری وزیر بشی، حق نداری بریم مجلس وکیل بشی، عکس چاپ بکن، تبلیغات، اینا جزء آفات دموکراسیه که هر کی عکس بیشتر چاپ کنه خوشگل‌تر و قشنگ‌تر حرف می‌زنه. رأی خب یعنی چی؟ تو باید بلد باشی اون کارو، با حقوق مردم، با سرنوشت مردم در دنیا و آخرت داری بازی می‌کنی. یه کسی داره قاضی، تو روایت داریم که کسی حق قضاوت ندارد الا انبیا یا اوصیاء اونها، اگر غیر اینا باشد اشقیا هن، شقی هن. تو وقتی پشت کرسی قضاوت می‌شینی با حقوق و حرمت یک کسی داری بازی می‌کنی. می‌تونی تو یک چیزی رو برای ما زود قضاوت کنی، می‌تونی وزیر بشی، وکیل بشی. هر جا دیدید شما مدیریت غیر علمی داره انجام میشه، بدونید اون مدیریت غیر اسلامی است. اون مدیریت خلاف مشی امیرالمومنین حضرت مهدی و خلاف مشی پیغمبر و قرآنه. حالا مگه که مجبور بشی مثلا بگی آقا خب الان نیرو داره، الکم کاری هستش، زمین مونده، یه آدم واردتری که نیست، من مجبورم این کارو بکنم. اون اضطرار بحث دیگریه. البته یکی از صلاحیت‌های حکومت مسئله تعهد و تقواست. یعنی ما آدم بی تقوا بی دین رو ولو هزار تخصص هم داشته باشه نمیتونیم حقوق مردم رو دستش بسپریم، برای که اونم میدونی چی کار میکنه، تخصص بلده، من تو از تمام اون تخصص به نفع نه مردم بلکه به نفع خودش استفاده میکنه. تمام رشوه ها و فساد هایی که هست به خاطر اینکه آدمای بی تقوا هستن، ولی آدمی که دین داشته باشه که اهل رشوه و اختلاس، اصلا فساد مالی توی مسئولین متدین معنی داره که دین داشته باشه. بخشی از فساد مالی هم به خاطر برنامه‌ریزی غلطه، قوانین غلطه. پس ما هم مسئله عقل و مدیریت علمی و تخصص، هم مسئله دیانت و تقوا، هر دوش مهمه. یه محور دیگه که در این هر دو حکومت مشترک، تموم شد بعد
بفهمید مثلا
یه مسئله دیگه که بعد هر دو باید رعایت بشه و مشترکه. من سریع پس اینا دیگه فقط عنوانشو بخونم. ببینید
استاد، هفته آینده ما میتونیم در خدمت
باشیم. دیگه پس دیگه ولش کنین، من چون نمیتونم دیگه. خب دیگه کافیه دیگه، متشکرم.
خب این بحث رو الان فرصت
یافت که چون آخه از توی گوشی شما که همیدن منم دارم میشنم دارن شما رو دعوا میکنن،
شما ساکت میشید بیدیم توی گوشی چی به من میگم.
آره من باید میشکنم چی میگم، من عمل نکنم
که خلافش عمل
بپنم. آره آره بگید ایشون حواس منو پرت نکنن خیلی
تقاضم
عرض شود که چیزایی که وجود داره که حالا من بعضیش عرض میکنم. یکی مسئله آباد کردن جامعه اسلامی است. ببینید حضرت از علی تا مهدی هر دوش مثال میزنم، فقط اشاره میکنم. حضرت امیر در یکی حکومت اسلامی چه وظایفی داره به مالک میگن که یکی از وظایفت اینه امارت و بلادها، جامعه اسلامی، جامعه فقیر مفلوک عقب مونده بدبخت وارد کننده مصرف کننده وابسته مونتاژکار نباید باشه. جامعه اسلامی باید جامعه‌ای باشه که تولید علم در اون جامعه در دنیا چشم همه رو خیره کنه، قوی باشه مدیریت. پس یکی از ذمه فرمود امارت و بلادها، یعنی با جامعه اسلامی آباد بشه، فقیر تو جامعه اسلامی نباید داشته باشه. خود حضرت امیر داره که در زمان حکومت بازرسی هم گاهی میکردن، یه روز آمدن دیدن یک پیرمرد کوری که داره خیابون داره گدایی میکنه. حضرت فرمودن یعنی چی؟ ما گدایی نداریم تو حکومت اسلامی، اگه میتونه کار کنه کار کنه، اگه نمیتونه باید ثروتمندا و حکومت یا حکومت تامینش کنن. یک کسی رفت خبر آورد گفت آقا خب نصرانیه مسیحیه مهم نیست. حضرت امیر به شدت عصبانی شد، گفت یعنی چی مسیحیه؟ اون زیر سایه حکومت اسلام داره زندگی میکنه، زیر سایه ماست. تا جوان بود توی جامعه کار میکرد نمیگفتید مسیحیه یا یهودیه یا زرتشتیه فلان، ها حالا که از کار افتاده میگید مسیحیه، بعد دستور داد از تعمیر از بیت المال تا آخر اون بیمش کردن او رو، چون کور بود و پیرمرد بازنشسته بود، بیمه بازنشستگیه
همون موقع هم بود.
نه که اون موقع بوده، تمام این چیزایی که امروز دارن تحت عناوین جدید مدرن دارن ترجمه میکنن از غرب میارن، تمام اونایی که درسته در تاریخ اسلام بوده، غلطاش نبوده، درستاش بوده، ما متها اینا رو نمیدونیم. یه نکته اخراج به حضرت مهدی هم داره که ایشان تمام جهان را آباد خواهد کرد، به گونه ای که در اینا عین ترجمه روایت ها که در تمام جهان خرابه این نمیماند الا اینکه مهدی آباد خواهد کرد و زمین خشکی نمیماند الا اینکه سبز خواهد بود. میگه اونجا داره یکی مسئله امنیت و رفاه. حضرت امیر فرمود مردم در تحت امر کوفه که تحت، چون حکومت اسلامی در زمان حضرت امیر، بعضی فکر می‌کنن حضرت امیر به دو سه تا ده و شهر حکومت می‌کرد، حضرت امیر حکومتش این ایران ما یه بخشی از حکومت حضرت علی بوده، بزرگترین قدرت جهان بود، ده ها کشور امروز همه تحت امر حکومت علی بود، منتها بخش غربی چون حکومت شکاف برش بود به صورت دوگانه شده بود، خلاصه او جریان باند معاویه اون طرف جداگانه برای خودشون حرف بزنن، اطاعت نمی‌کردن از رهبری و حکومت مرکزیت حکومت. حضرت امیر فرمود این جاهایی که دارن از من اطاعت میکنن ببینن این روایت اینه، ان هی الا کوفه، امروز کوفه و منطقه تحت امر کوفه که در اختیار منه، من خواهش میکنم بشه، میگه کاری کردم که در تمام من کشورهای اسلامی که تحت امر منن انسان گرسنه و بی خانمانی دیگه نمانده. یعنی از امیر ریشه فقر و بی خانمانی رو زد، اونجا داره تعبیرش اینه، کسی نیست الا اینکه سایه بالای سر داره، از بهترین گندم نان میخورد و از بهترین آب میآشامد در حکومت من. این مسئله این حکومت علی، حکومت چیکار، حکومت اسلام، حکومت این زمان حضرت حجت هم داریم که حضرت فرمود، تو روایت داره که حضرت حجت وقتی جهان رو بگیرن اونقدر امنیت ایجاد میکنه که تو روایت داره یک دختر جوان از شرق دنیا به غرب دنیا و از غرب به شرق تنها مسافرت میکنه با تمام زیورالاتش و نه هیچ انسانی و نه هیچ حیوانی مزاحمش نمیتونه بشه، به تنهایی در امنیت کامل و پاشو بر جایی نمیگذاره الا زمین سبزه، مسئله رفاه و امنیت. یکی هم مسئله مساواته که حضرت امیر فرمود المال مال الله و العباد عباد الله، مال مال خداست، بندگانم بندگان خداه. یه روز خبر دادم که حضرت امیر بیت المال می‌خواستن تقسیم کنن، اموالی که تقسیم کردن بعد گفتن راستی یک ظرف اونم اصلی چی چیزی بود ولی یادم نیست، اونم بود از یمن آورده بودن، اون کجا رفت؟ گفت آوردن دیدن سرش مهرموم شده بوده، باز شده. حضرت امیر گفت این کی سر اینو باز کرده؟ گفتن آقا یکی از آشنا بستگانتون باز کرده. حضرت گفت بیاد شد. آوردنش گفت چرا به چه حقی بازش کردی؟ گفت آخه من مهمان داشتم تو خونم، هم هیچی نداشتم، به اندازه سهم خودم برداشتم. اونجا داره که حضرت امیر تازیانه رو برد جلوی صورتش، گو از این به بعد به اندازه سهم خودت هم بر نمیداری الا سهم همه رو بدیم، بعد سهم خودتو برداری، تا تقسیم نکردیم و سهم همه رو ندادیم تو سهم خودت هم حق نداری برداری.
بله.
و راجع به حضرت مهدی هم که خب روایات داریم که یکی از فرمودیشان تقسیم المال سهاها، جوری ثروت رو در جهان توزیع میکنه که انسان فقیر محتاج زکات در سراسر جهان باقی نخواهد ماند. آخرین نکته هم که عرض میکنم در این باب،
یه نکته سریعتر چون بسیار وقت هم نکرد،
بحث شادی و آرامش روانی است.
بله.
حکومت اسلامی درست حضرت مهدی با جهاد و شهادت و اینا شروع میکنه، این چاره‌ای هم نیست، در برابر اینا باید با جهاد و شهادت شروع کرد، اما دنبال ساختن یه جامعه ایه که استرس در پایین ترین سطح. این روایت واقعا خیلی زیباست، تو روایت داره که مهدی یکی از در حکومت مهدی کار میشه که مردم ترس و فقر را به تدریج فراموش میکنن، یعنی یادشون میره ترس چیه، یعنی استرس و ناامنی و هی تنش دعوا درگیری اینا به صفر و حداقل میرسه و این خیلی نکته مهمیه.
جامعه بانشات
و این جامعه بسیار بانشات و خود مسئله زیبایی. خب دیگه من که دارم خیلی صحبت میکنم از وقتم
خب شرمنده این آقای فرانس علی از این که این هفته هم دعوت برنامه به سیزور رو پذیرفت.
خواهش میکنم
اگر بسیم این قول بگیریم که هفته بعد در خدمتتون باشیم، هفته بعد یا هفته های بعد.
بله حالا ببینیم ان شاء الله.
به امید خدا. خیلی متشکرم از تشریف فرمایی شما و اجازه بفرمایید که هدیه برنامه بسیار ظهور رو هم خدمتتون
بدم. این هدیه هم بود که شما به من دادید، بعضی به من گفتن این چیه، طلا و جواهر نه که بهتون میدن چیه؟
این نشان زرین مهدی فاطمه.
من میگم نشان زرین فکر کنم
مهدی فاطمه و علی علیه السلام که نشان بسیار زیبایی است، ما هم تقدیم
ارزش معنویش
رو. بله
خب بعضی هم توجه
نمیکنن برنامه و همین
طور گفتن میری اونجا، اونجا نیم ساعت منبر میرین بهتون نیم کیلو طلا میدن.
من همه الان میتونم اینو باز کنم در خدمت بینندگان، مثلا نشون بدم
ارزشش به مهدی فاطمه.
بله بله، خیلی متشکرم.